ساعت 9 شب در تهران. امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم با بخش خبری 15 دقیقه‌ای آینده. ایران آلوده کردن دریا را دلیل توقیف نفتکش کره جنوبی از سوی سپاه عنوان کرد. اتحادیه اروپا غنی‌سازی 20% اورانیوم را خروج قابل ملاحظه از تعهدات تهران در برجام دانست. و در همین زمینه نتانیاهو گفت که اسرائیل اجازه تولید سلاح هسته‌ای را به ایران نمی‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده توقیف کشتی نفتکش کره جنوبی را یک موضوع فنی توصیف کرد و افزود این کشتی به دلیل آلوده کردن دریا و با حکم قضایی برای رسیدگی به تخلف به ساحل هدایت شده است. در سئول مقام‌های کره جنوبی توقیف یک تانکر حاوی مواد شیمیایی این کشور از سوی ایران را تایید کردند و خواستار آزادی فوری آن شدند. سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در بحرین به رویترز گفته که در جریان این حادثه قرار گرفته و وضعیت را تحت نظر دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه 15 دی با انتشار بیانیه‌ای از توقیف این کشتی خبر داد. بنا به اطلاعات ثبت شده در وبسایت مارین ترافیک، این کشتی با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود. ایران در یک سال اخیر بارها نفتکش‌هایی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده که برخی از این حوادث به افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن زده است. اتحادیه اروپا میگوید غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران میتواند خروج قابل ملاحظه ایران از تعهدات خود در قبال برجام به حساب آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اتحادیه اروپا پیتر استانو روز دوشنبه گفت که بروکسل قبل از هر گونه تصمیم گیری در این مورد در مورد این اقدام تهران منتظر نتیجه جلسه توجیهی آژانس در ساعات پیش رو خواهد ماند. این واکنش پس از آن است که علی ربیعی سخنگوی دولت بامداد امروز از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو خبر داد. علی‌رغم انتقاد دولت از مصوبه مجلس، حسن روحانی دستور اجرای این قانون را داده است. این قانون دولت را موظف به اقدام در بخش‌های مختلف هسته‌ای می‌کند تا به تعبیر خود به رفع تحریم بیانجامد. این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که کشورهای باقی مانده در برجام همواره از ایران خواستند به تعهداتش در برجام پایبند باشد و قدم‌های پیشین را نیز تا آنجا که ممکن است بازگرداند. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به همین اتفاق، یعنی اعلام شروع فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو، این اقدام ایران را نشان دهنده هدف حکومت جمهوری اسلامی برای به گفته او توسعه برنامه هسته‌ای نظامی دانسته و گفته است اسرائیل به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. بنیامین نتانیاهو در توییتی که روز دوشنبه 15 دی ماه منتشر کرده گفته است افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی زیرزمینی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تداوم نقض تعهدات حکومت ایران به شمار می‌رود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شروع غنی‌سازی 20% را همان گونه که در خبر پیشین شنیدید پیرو مصوبه اخیر مجلس ایران موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانسته و گفته است با وجود اینکه دولت این مصوبه را به مصلحت نمی‌دانست ولی قانون مصوبه مجلس را لازم الاجرا می‌داند و به آن پایبند خواهد بود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 12 دی ماه با انتشار توییتی گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو شورای حکام آژانس اطلاع داده که ایران قصد دارد سطح غنی‌سازی را به بالای 20% ارتقا دهد. طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روز 12 آذر ماه در مجلس تصویب شده بود و سپس شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. ایران اعلام کرد از رفتار عراق و افغانستان در جلسه کمیته 5 سازمان ملل که به بررسی تحریم‌های ایران اختصاص داشت ناخرسند است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه 15 دی ضمن اعلام این خبر به نقل از نخست وزیر عراق گفت که این موضوع در حال پیگیری است.
ما ناخرسندی خودمون رو به همسایگانمون اعلام کردیم و ما فکر میکنیم که خود کشورهای همسایه بهتر میدونن که یک جانبه گرایی حرکاتی که ایالات متحده انجام میده و سرکشی هاش تا چه حدی بر ضد ملل منطقه بوده.
روز 11 دی ماه در جریان بررسی بودجه امسال سازمان ملل دولت آمریکا پیشنهاد داده بود که این سازمان برای سال 2021 کمیته تحریم‌های ایران را فعال کند. این پیشنهاد با 110 رأی مخالف به تصویب نرسید، ولی نماینده عراق به این پیشنهاد دولت آمریکا رأی ممتنع داد. نماینده دولت افغانستان هم در این جلسه شرکت نکرده بود. پس از بازتاب رأی ممتنع عراق در رسانه‌ها، حیدر العبادی نخست وزیر پیشین عراق در صفحه توییتر خود نوشت که احتمالاً این تصمیم در راستای سیاست بی‌طرفی عراق اتخاذ شده است. هنوز واکنشی از طرف دولت افغانستان در این زمینه منتشر نشده. کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای پرونده سازی و صدور حکم 11 سال حبس برای آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران این کانون را محکوم کرده و خواهان لغو بی‌قید و شرط این حکم شد. به گفته ناصر زرافشان وکیل آقای گنجی، در صورت قطعی شدن حکم در مرحله تجدید نظر از حکم صادره با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 5 سال زندان در خصوص این عضو کانون قابل اجراست. در این بیانیه کانون نویسندگان ایران از جمله به زندانی بودن 4 عضو دیگر خود، رضا خندان، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل اشاره شده و این کانون تصریح کرده است که حکم زندان به خاطر دفاع از آزادی بیان و پرونده سازی های از این دست در جمهوری اسلامی داستان تازه‌ای نیست. و اما درباره وضعیت 2 زندانی سیاسی دیگر که روز جمعه 5 دی ماه در سالن قرنطینه زندان اوین مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفتند گزارشی خواهیم داشت. افشین شهسواری و حمید منافی در این اتفاق مورد ضربه قرار گرفتند که در جریان آن افشین شهسواری به شدت مضروب شد. به دنبال این رفتار غیر انسانی 68 زندانی سیاسی در بیانیه ای رفتارهای خشن و غیر قانونی با زندانیان را محکوم کردند و خواهان رسیدگی به این برخوردها شدند. در همین مورد رسول بوداغی، عضو کانون معلمان ایران و زندانی سابق، دیدگاه خود را با ما در رادیو فردا در میان گذاشته.
در 5 دی ماه آقای افشین شهسواری از مرخصی برگشته به زندان، رفته قرنطینه، اونجا بهش یه مثلا حرف زوری زدن، این ایشون هم غیر قانونی بود تشخیص داده این حرف رو، زیر بار نرفته، جلو زندانی های دیگه ایشون رو ضرب و شتم کردن. خب بعدش به این قناعت نکردن، آقای شهسواری رو بردن جایی که جلو دوربین نباشه، اونجا به شدت با مشت و لگد چند نفری حمله کردن بهش، زیر چشمش رو کبود کردن و صورتش رو زخمی کردن، بعد رفته بهداری، طول درمان گرفته، بعدش هم شکایت داده به دادسرای به اصطلاح مقدس اوین. خب پروندهش در حال بررسیه، ولی زندانی ها خواهان این شدن که چه برای زندانی عادی چه برای زندانی به اصطلاح سیاسی فرقی نمیکنه، همه حقوقشون باید رعایت بشه. 68 نفر از زندانی های اوین و رجایی شهر و تهران و بزرگ هستن. اینا خواهان پایان دادن به این ضرب و شتم ها، به این رفتارهای غیر قانونی شدن. به آقای شهسواری گفتن که ما نمیدونستیم شما زندانی سیاسی هستید، وگرنه ضرب و شتم نمی کردیم. فرقی نمی کنه، زندانی عادی هم انسان دیگه، حقوقی داره تو زندان، داره زندانشو می کشه، چرا باید ضرب و شتم بشه؟ این حالا تو زندان اوین کمتر رایج هست، کمتر رایج بوده، ولی در زندان رجایی شهر واقعا چه زندانی سیاسی چه زندانی عادی هیچ امنیتی ندارن. هر کاری بخوان زندانبانها باشون انجام میدن، میزنن تا حد مرگ هم میزنن. من در سال 89 توی رجایی شهر 6 نفر زندانبان به خود بنده حمله کردند. خانم نرگس محمدی رو به شدت ضرب و شتم کردند. مهدی مسکین نواز و رضا محمد حسینی و گلرخ ایرایی و سهیلا حجاب و نوید افکاری رو در شیراز و بعد میزنن اینا. اینا قانونی که نیست اونجا. زندانی به هیچ جا نمیرسه که شکایت بده. اون کسانی که اونجا این کار و این عمل رو انجام دادن، ضرب و شتم کردن یا از این به بعد قصد این کار رو دارن، باید مجازات بشن تا درسی بشه که حداقل حقوق انسانی رو رعایت کنن. اصلا کار اینها، بسیاری از اینها خلاف قانونه. از زندانی به عنوان کادر زندان استفاده میکنن، به زندانی های دیگه انقدر میدان میدن که به خودشون اجازه میدن کمربند خودشون رو بزنن یا باج بگیرن ازشون. خب اینا باید پایان داده بشه. قوه قضاییه اگر محکوم نکنه، اگر مجازات نکنه، یعنی اینها به اصطلاح خاص قوه قضاییه هست، همچین کارهای خلاف قانون.
دیدگاه و روایات آقای رسول بوداغی بود درباره ضرب و شتم دو زندانی سیاسی در ایران. و اما دولت آلمان با انتشار آماری از کاهش فروش تجهیزات نظامی خبر داده. بر پایه این آمار در سال 2020 که حالا دیگه باید بهش سال گذشته بگیم، آلمان در کنار سلاح‌های صادراتی بیش از 1 میلیارد یورو هم جنگ افزار راهی شماری از کشورهای خاورمیانه کرده که در دو جنگ داخلی یمن و لیبی درگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
آلمان همه ساله در آغاز سال نو میلادی با انتشار آماری به فروش سلاح‌های اشاره می‌کند که سال پیش به کشورهای دنیا صادر کرده. روزنامه‌های آلمان با توجه به آمار ارائه شده، نگاه خود را این بار بیشتر بر منطقه خاورمیانه متمرکز کرده و نوشتند دولت آلمان در سال گذشته 2020 میلادی در کنار صادرات خود بیش از 1 میلیارد یورو هم سازوبرگ نظامی به کشورهایی فروخته که در دو جنگ داخلی لیبی و یمن درگیر هستند. یکی از این کشورها مصر است که شماری جنگ افزار به مبلغ 752 میلیون یورو از آلمان خریداری کرده. قطر، امارات متحده عربی، کویت، ترکیه، اردن و بحرین هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که اسلحه از آلمان وارد کردند. این چند کشور به گزارش خبرگزاری آلمان سالهاست نقشی در یک و یا دو جنگ داخلی یمن و لیبی بر عهده داشتند. در یمن به عنوان مثال، در حال حاضر به رهبری عربستان سعودی ائتلافی از کشورهای مصر، امارات متحده عربی، کویت، اردن و بحرین علیه شورشیان حوثی که از جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند می‌جنگند. دیگر کانون بحرانی لیبی است که قطر و ترکیه از یک سو از دولت فائز السراج در تریپولی حمایت می کنند و از دیگر سو امارات متحده عربی و مصر هم از جنرال خلیفه حفتر پشتیبانی می کنند که بخش گسترده ای از خاک لیبی را در اختیار دارد. دو سال پیش دولت ائتلافی آلمان به خواست حزب سوسیال دموکرات پذیرفت به کشورهایی که در جنگ داخلی یمن مشارکت دارند اسلحه نفروشد، ولی این تصمیم به دنبال کشته شدن جمال خاشخچی، روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری عربستان در استانبول، بیشتر گریبان این کشور را گرفت و آلمان به عنوان اقدامی تنبیهی فروش اسلحه به عربستان، بزرگترین وارد کننده جنگ افزار در دنیا، را متوقف کرد. عدم فروش اسلحه به عربستان قرار بود 15 ماه پیش پایان گیرد، ولی دولت آلمان این ممنوعیت را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده. در این میان اما بارها وزیر خارجه عربستان تاکید کرده کشورش ساکت نمی نشیند و سلاح‌های مورد نیاز خود را از دیگر کشورها تأمین می کند. آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 5 میلیارد و 700 میلیون یورو اسلحه به کشورهای دنیا فروخته و این در حالی است که این کشور سال قبل از آن، یعنی 2019، صادرات تسلیحاتیش بیش از 8 میلیارد یورو بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره همین خبرها و اتفاقات و حوادث مهم دیگر جهان میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com بیشتر مطالعه کنید. تا بخش بعدی که مجله شامگاهی خواهد بود با رادیو فردا همراه باشید.